بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد اگر مواردی که هم حکم مشکوک هم موضوع صاحب فصول دعوشون اینه، در این موارد دو تا استصحاب جاری میکنن، یه استصحاب جاری میکنن موضوع رو باهاش اثبات میکنن، یه استصحاب هم جاری میکنن حکم رو برش اثبات میکنن. ولی ایشون میفرماد نخه، در دو موردش یه دونش کافیه، اون یه دونه دیگهش کار لغویه تحصیل حاصله، و در یه موردش که یه دونش هم جایز نی، که بحث دیروزمون این بود که در یک موردی که هم شک هم حکم مشکوکه و هم موضوع مشکوکه، حتی استصحاب یک دونش هم جایز نی، نه حکمی و نه موضوعی. که این مثالش بود، کلبی بود رفته بود در مملحه، یعنی اون مکانی که نمک زاره، و تبدیل به نمک شده بود. خب یه چند روزی هم طول میکشه تا این بشه، این تبدیل به نمک بشه. حالا نمیدونی این کلب نمک شده آیا محکوم به نجاست هست یا نه؟ میتونم استصحاب کنم موضوعی حکمی، بگم این کلب بوده الانم کلبه. استصحاب حکمی بکنم بگم این نجس بوده الانم نجسه. میشه این کار کرد؟ ایشون میگه نه، نه حکمیش جایزه و نه موضوعیش. اما حکمیش جایز نی، برای اینکه شما نمیتونی بگی این نجس بود، که این نجس بود، شاید اون کلب نابخ، اون کلبی که صورت نوعیه، شاید موضوع نجاست اون بوده. شما میگی این نجس بوده الان هم نجسه. استصحاب اینه که اگه آدم حکم بکنه ابقاء ماکان باشه. من که نمیدونم این ابقاء ماکانه، شاید موضوع نجاست اون صورت نوعیه بوده، نه این ماده‌ای که الان هست. بنابراین چون شما موضوع رو نمیدانی هست یا نه، حکم به بقای حکمش هم نمیتوانید بکنید. پس حکمش که جاری نی، به خاطر اینکه موضوع روشن نی. موضوعیش هم دو جور میشه، یک جورش برگشتش به همین ابقاء حکمه. خب ابقاء حکمش که جایز نی، اون موضوعی هم که برگشتش به اینه اونم جایز نی. اون کدامه؟ موضوعی که برگشتش به حکمیه. استصحاب موضوعیت شما بکنی، بگی هفته قبل این موضوعیت داشت، الانم موضوعیت داره. خب شما تا بگی الانم موضوعیت داره یعنی نجسه. اصلا موضوعیت عبارت نخرای بقای حکمه، که دیرو مثال زدیم، یک ساعت پیش زید قائم بود، داشتم میدیدم. خب پس زید یک ساعت پیش متصف بود به صفت موضوعیت. اصلا دقت بکنیم، موضوعیت داره یعنی چی؟ یعنی یه حکمی براش هست. صفت موضوعیت عبارت نخرای بقای حکمه. یک ساعت پیش که من دیدم زید قائمه، پس موضوعیت داشت، یعنی قیام براش ثابت بود، موضوع قیام بود. حالا نمیدونم اون موضوعیتش رفته یا نه. اگر استصحاب کنم بگم موضوعیتش باقیه، یعنی نجاست داره. پس نتیجتا موضوعیش هم بر میگرده به حکمی، و حکمیش که جاری نی، موضوعیه به این معنا هم جاری نی. اما یه قسم موضوعی هست، نه اون بر نمیگرده به حکمی، اما اشکالی دیگه ای داره، مستلزم اصل مثبته. بیام بگم اینجا کلب وجود داشت هفته قبل، الانم کلب وجود داره. خب وقت میخوام چی کار کنم؟ میگم الانم کلب وجود داره، که بگم کان هازا متصفن بالکلبیه. اینجا کون تام رو شما وسیله قرار دادی برای اثبات کون ناقص، و این جایز نی. مثل همون کر را که یه قدری بر میداشتی، شک که در کریت میکردی، میگفتی این کر اینجا در این حوض وجود داشت. نمیدونم با این مقداری که من برداشتم وجود الکر از بین رفت یا نه. استصحاب میکنی وجود الکر رو، اون وقت چه نتیجه میخوای بگیری؟ میگی حالا که کر وجود داره، فهاذا الماء کان کرن، چطور اون نمیشد اینم نمیشه؟ خلاصه مطلب چی شد آقا؟ این قسم آخری که شک در حکم موضوعه، چون که موضوعش روشن نی، شما نه استصحاب حکمی میتونی بکنی نه موضوعی. اما حکمی برای این که موضوعش روشن نیست، اما موضوعی یه جورش بر میگرده به همین حکمی، اونم جایز نیست. یه جورش هم که بر نمیگرده به خاطر اصل مثبت حجت نیست. این تمام و اقسام ثلاثه. ولی بعد فرمودن حالا که دانستی این سه قسمو بدان، اونی که خیلی شایعه همین آخریه، یعنی اونجاهایی که کثیر، از اونجاهایی که حکم و موضوع هر دو مشکوکه، غالبا به خاطر اینکه موضوعش غیر معینه. چون که مثلا همین کلبی که گفتی، الان من چرا شک دارم در نجاست این؟ به خاطر اینکه موضوع رو نمیدونم، موضوع صورت نوعیت یا این ماده است. غالب جاهایی که موضوع و حکم مشکوکه از همین قبیله، چون غالبا از این قبیله، پس ما یه میزانی به دست شما میدیم که به وسیله اون میزان تشخیص بدی که آیا موضوع اینه یا اونه. آیا موضوع نجاست صورت نوعیه کلبه که الان نجس نباشه، یا این ماده است که الان نجس باشه، اما اون دیگرانش، اون نقطه مقابلش، اونا یه قدری کمه، به اونا کاری نداریم. لو فرض بر فرضم اونجور باشه، چون اون مثال اینجوریه که شک در حکم از ناحیه شک در موضوع نی، میدونیم موضوع نجاست تغییره، پس از کجا شک من میکنم در بقای نجاست؟ برای این که نمیدونم تغییر آنم ما، آیا اون حدوث تغییر علت تنجیسه یا نه بقای اون تغییر علت تنجیسه. ایشون میگه چون این موارد کمه، برای اینجا قانونی به دست نمیدیم، قانونی به شما میگیم که اونجاهایی که موضوع روشن نی، که در اثر جهل به موضوع حکم مجهول میشه، یه قانونی به شما بدیم که تکلیف اونجاها روشن بشه. حالا اون چه میزانیه؟ اون میزان اینه، آیا عقل، یعنی از عقل ما باید بگیریم موضوع رو؟ این همونیست که همیشه میگفتیم اگر بخواد تو استصحاب عقل دخالت بکنه، استصحابا همه تعطیل میشه. استصحاب مبتنی است بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلی. این همون بحثه. ما سه چیز رو میتونیم حاکم قرار بدیم. آیا کی باید بیاد بگه موضوع باقیه؟ عقل باید بگه، یا عرف باید بگه، یا از لسان دلیل باید موضوع رو ما بگیریم؟ سه احتمال. البته ایشون هر سر توضیح میده، ولی آخر سر کدومش قبول میکنه؟ عرفو. ما موضوع رو باید از عرف بگیریم. فعلا حالا هر سهشو توضیح میدیم. آیا عقل باید حکم بکنه که اینجا موضوع باقیه تا من استصحاب بکنم، یا عرف باید حکم بکنه که اینجا موضوع باقیه تا استصحاب کنم، یا نه لسان دلیل رو باید ببینیم چیه؟ این موضوع هست یا نیست، از راهل تشخیص دلیل باید بفهمیم موضوع اینه یا غیر اونه. این تعبیراتی که تو همه کتابا هست. حالا همینه، من با یه لسان دیگه میگم. آیا تشخیص دهنده بقای موضوع فیلسوفه یا فقیه یا اخباریه؟ همون ستاسا. من تعبیرش عوض میکنم. آقایون میگن عقل، عرف، لسان و دلیل. با این بیانم میشه بگیم ما بعد استصحاب بقای موضوع میخوان، اما کی باید بگه موضوع باقیه؟ فیلسوف باید بگه؟ خب فیلسوف شأنش دقت دیگه، فیلسوف ذره بین میذاره تمام خصوصیات ل... آیا یه آقای فیلسوف باید تشخیص بده که موضوع باقیه تا ما استصحاب کنیم، یا نه به نظر فقیه؟ میدونید که فقیه اون دقتای فلاسفه رو که ندارن، فقیه جنبه‌های عرفی رو همیشه ملاحظه میکنن. آیا فقیه باید بگه موضوع باقیه، یا فیلسوف باید بگه، یا نه اخباری باید بگه؟ چون میدونید که اخباریین خیلی متحجرن و خیلی جمود به لفظ دارن. اخباری باید بگه اینجا موضوع باقیه یا باقی نی. خلاصه مطلب یه دونه مثالم بزنیم که قدری این ستا تو ذهن بیاد، چون این ستا نسبتشون عام و خاص من وجهه. گاهی وقتا یه دوتا در اثر دوتاش موضوع باقیه، با توجه به اون دیگری موضوع باقی نی. الان پس ببینید آقا، اونی که حاکمه به بقای موضوعه، ببینیم عقل یا عرف یا لسان دلیل. یه مثال بزنیم. ما آب آب متغیر داشتیم، خب آب متغیر به نجس، نجس دیگه تشکی هم که نداریم، حالا تغییرش رفته. من الان شک میکنم آیا این آبی که تغییرش رفته نجسه یا نه؟ خب چرا شک دارم؟ برای این که نمیدونم موضوع باقیه یا نه. اگر موضوع رو از عقل بگیریم، اینجا موضوع باقی نیست، نجاست هم رفته. چرا؟ چون آب متغیر، عقل ذره بین میزنه، تمام خصوصیاتی که در لسان دلیل ذکر شده همه رو نگاه میکنه، میگه روایت میگه آب متغیر، ما دیگه الان آب متغیر نداریم، لذا میگه موضوع نیست و نجاست هم نیست. اما به عرف مراجعه بکنید، عرف میگه چی؟ عرف میگه موضوع هست، اون تغییر اون از حالاته، اونی که موضوع نجاست ذات ماه. این آب بود که نجس شد به خاطر تغییر، حالا تغییرش هم بره، تغییر از حالاته نه از مقدمات. ببینید چقدر فرق کرد. عقل میگه آب متغیر نجس، این که تغییر نیست پس پاکه، ولی عرف میگه نه، این آب که موضوع نجاسته، اون تغییر از حالاته، یعنی به مجرد اینکه این آب تغییر پیدا کرد شد نجس. حالا منتها نجاست یه وقت در حال بقای تغییره، یه وقت در حال ارتفاعه، پس این آب نجسه. ببینید چقدر فرق کرد. اگه بنا بشه انسان موضوع رو از عقل بگیره، بسیاری از استصحابا تعطیل میشه، من جمله همینجا. ولی اگر از عرف بگیریم، عرف میگه موضوع همینه، این آب بود که در اثر تغییر نجس شد و آب الان موجوده، نجاستش هم باقیه. اما اگر از اخباری بخوام بگیریم، یعنی از لسان دلیل جمود بر لفظ اگر بخوام بکنیم، به اخباری میگیم آقا شما این آبو پاک میدونی یا نه؟ میگیم من بعد دلیلی ببینم چیه. اون دلیلی که میگه آب متغیر نجسه، اگر اینجوری بود الماء المتغیر نجسون، تغییر که بره نجاست هم میره. اما اگر اینجوری بود الماء نجسون ادا تغییر، آب پاکه. ببینید جمود بر لفظ میگه اگر الماء المتغیر بود، تغییر قید موضوعه، یعنی آب به قید تغییر، قیدش که نیف از آب پاکه. اما اگر نه، الماء نجسون ادا تغییره، یعنی تغییر قید حکم باشه، میگه این آب نجسه، آب نجسه. اون تغییرش هم ببینید اینجا چقدر فرق داره. یعنی عقل میگفت موضوع نیست مطلقا، چه تغییر اول چه آخر. عرف میگفت موضوع هست، چه تغییر اول چه آخر. ولی اخباری فرق میذاره. ما میگه بعد از لسان دلیل ببینیم چیه. اگر لسان دلیلمون تغییر و قید موضوع قرار داده بود، تغییر که بره میگیم موضوع رفته، حکم هم رفته. لذا اخبارگین میگن آبی که تغییرش از بین بره پاکه. این برای همینه، میگن برای اینکه این قید موضوعه، وقتی این قید بره حکم هم میره. اما اگه تغییر آخر عبارت ذکر شد، اونجا نه، این آب که نجس شد اذا تغیره، تغیرش هم بره آب هست و نجاست هم به حال خودش باقیه. خلاصه ثمره خیلی داره. عرض کردیم ما از کی باید بفهمیم. خلاصه این عبارت، آقا این بحث صغرویه، با کبرای مطلب جای حرف نی. کفایه رو ببینید صفحه 346 جلد 2، این قدیمی ها، صفحه 346 ایشون اینجوری عبارت داره: لا اشکال فی اشتراط الاستصحاب به بقاء الموضوع. هیچ شکی نی، یعنی کبرا جای شک نی، حتما حتما ما در استصحاب بقاء موضوع میخوان. وقت بعد معنا میکنه بقاء موضوع، ما بقاء موضوع میخوام یعنی چی؟ یعنی به معنا وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، یعنی قضیه متیقنه و مشکوکه باید متحد بشه. بقاء موضوع رو معنا میکنه. پس لا اشکال در این که استصحاب مشروط به بقای موضوعه، انما الاشکال، یعنی سغرویه، اون لا اشکاله، یعنی لا اشکاله کبرویان، انما الاشکال سغرویان، لا اشکاله که ما در استصحاب بقای موضوع میخوام، انما الاشکال در اینه، اون بقای موضوع از کی باید بگیریم؟ نظامش سغروی، آیا از عقل باید بگیریم؟ یعنی عقل باید بیاد حکم بکنه که موضوع باقیه، یا عرف باید حکم بکنه، یا از لسان دلیل باید بگیریم؟ این محل نزاعه. حق مطلب اینه که ما باید موضوع رو از عرف بگیریم، هر جایی که عرف گفت این قضیه متیقنه این قضیه مشکوک است و این مشکوک این قضیه متیقن است، ما اونجا بعد استصحاب جاری کنیم. پس نتیجتاً به عقل کاری نداریم، به لسان دلیلم کاری نداریم، ما ایم و عرف، ولی فعلا هر سه شو میخونیم. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اما میزانی که ما میخوام به دست شما بدیم احد و امور ثلاثه، یکی از سه چیزه که او وقت از سه چیز ما یه دونش رو انتخاب میکنیم. الاول و العقل، اول چیزی که میزان تشخیص بقاء موضوعه بیایم بگیم عقله. فیقال ان مقتضاه، مقتضا العقل، مقتضای عقل اینه جمیع قیود، قیودن للموضوع مأخوذتن للموضوع، مأخوذتن یعنی دخیلتن، یعنی از نظر عقل آقا تمام خصوصیات برمیگرده به موضوع. الان شما نگاه بکنید، یه مثال بزنیم که 4-5 تا قید داشته باشه. مولای به عبدش میگه اکرم زیدن، اکرمی احدن، یه نفر اکرام کن که این قیود داشته باشه، عالم باشه، سید باشه، با تقوا باشه، شجاعت داشته باشه، مثلا نجف رفتن باشه. خب ببینید تمام این قیود برمیگرده به یه نفر، یعنی زید با این شرایط، نه اینکه اینا هر کدام دانه دانه علاهده یه حسابی داره، تمام این قیود برمیگرده به شیء واحد، یعنی زید جامع و شرایط یجب اکرامو. حالا اگر این زید مریض شده، من شک میکنم آیا شجاعتش از دست داده یا نه، نمیتونی استصحاب کنی. چرا؟ چون از ذره بین میزنه، میگه نه بابا، یکی از اون قیود وجوب اکرام شجاعت بود، باید یقین کنی شجاعت داره. این الان مریض شده، شما که شجاعتش نمیدانی، پس چون نمیدونی شجاعت باقیه یا نه، پس موضوع نیست. ببینی همه قیود هستا، یه دونش شک دارم هست یا نی، عقل میگه نه. چرا؟ چون تمام قیودی که در کلام ذکر میشه عقل تمام اینا رو قید موضوع میدونه، میگه تمام اونا باید باشه تا من بگم موضوع هست. یه دونش شک داشته باشی هست یا نیست، من نمیگم موضوع هست. وقتی نگفتم موضوع هست حکمم نی. عنایت بفرمایید، ایشون همه مال موضوعه، بله همه مال موضوع، یعنی ببینید اون متغیر اول باشه یا آخر. خب دیدید که اخباری فرق میذاشت، میگو اگه متغیر اول باشه تغییر بره موضوع رفته، تغییر آخر باشه نه موضوع هست. عقل میگه حرفا چیه، این تغییر اینجا باشه یا آخر کلام باشه یا در یه کلام دیگه باشه فرقی نمیکنه، این تغییر اگر دخالت داره همینقدر که در کلام ذکر شده شما باید بگید قید موضوعه، ولی اون که دخلت اون طرفتر باشه، ولی در ادله دیگه باشه، شما باید تمام چیزایی که در دلیل ذکر شده از نظر عقل تمام اونا دخالت داره در حد، تمام اونا دخالت داره در موضوع. یه دونش شک بکنی شما که باقیه یا باقی نیست، موضوع نیست. لذا اینجا بفرمید ایشون میفرماد مقتضای عقل اینه، یعنی اگر عقل بخواد حاکمه به بقای موضوع باشه، تمام قیودی که تمام قیود رو قید موضوع میدونه، یعنی ولو اون تغییر آخر کلامم باشه میگه قید موضوعه، تمام اون قیود رو قید موضوع میدونه. مأخوذتن فی، یعنی میگه تمام اونا دخیله فیه در موضوع. اون وقت نتیجه چی میشه؟ الحکم ثابتون لامر واحد یجمعها، اون نسخه ها داره ل یجمعها غلطه با امر واحد یجمعها، یعنی مثل برات کردم غلطه لیجمعوها، یجمعوها ها به قیود برمیگرده، یجمعوها ما باشه غلطه، لیجمع باشه غلطه، اینی که من میخونم درسته. یجمعوها یعنی موضوع چیه؟ اون زیدی رو مثالی که زدی، اون آقایی که تمام اون پنج تا شرط داشته باشه، اون آقایی که همه اون شروط رو یقینا داشته باشه اکرامش واجبه. حالا من نمیدونم در اثر مریضی شجاعتش رفته یا نه، عقل میگه اینجا موضوع نی. باید بدانی که این آقا اون پنج تا شرط و اون پنج تا قید رو داره تا موضوع رو من بگم هست تا اکرامش واجب باشه. لذا میفرماد فیکونو، اگر عقل و حاکم قرار دادیم و عقلم تمام قیود رو به موضوع برگردون، نتیجه‌ش اینه یکون الحکم ثابت. ثابتن لامر واحد جامع لتلک القیود و ذالک. چرا اینجوریه؟ لان کل قضیتن و انکسرت قیودها، که من یه مثال زدم 4-5 تا قید داشت یک دونه قضیه، حتی اگه 10 تا 5 تا قیدم داشت، المأخوذت فیها که اون قیود همه دخیل است در اون قضیه، ایشو میفرماد المأخوذت در اون قضیه تمام اون قیود راجعتون فی الحقیقه الى موضوع واحد. این کتابای محمول این واحد هم داره، نه لزومی نداره. ببینین تمام اون قیود برگشتش، یعنی موضوع وجوب اکرام کیه؟ یه آقای جامع الشرائط، یه آقایی که اون 5-6 داره داره موضوع واحد. یعنی ولو زیده 6-7 قید داره، ولی شما 6-7 نگو، بگو موضوع وجوب اکرام چیه؟ یک آقایی که این شرایط داشته باشه. تمام اون قیود برمیگرده به موضوع واحد و قهرن یک دونه محمول واحد هم داره، که حالا عبارت محمول واحد احتیاجی نداری. حالا میخوام نتیجه بگیریم. فاذا شکر، اگر من شک کردم در ثبوت حکم سابق بعد از زوال بعض تلک القیود، مثلا آب متغیر نجسه، حالا تغییر زاله، الان میخوام بگیم چی؟ این تغییر اگر بره، چه اول باشه چه اون آخر باشه، تغییر رفته، اون آخر هم که باشه قید موضوعه. اگر من شک کردم در ثبوت حکم سابق مثلا نجاسه، بعد از زوال بعض تلک القیود، مثلا تغییر آب هست ولی اون قید تغییرش رفته، کلب ذاتش هست ولی اون صورت نوعیش رفته، در اینجا سوا اون علمه، چون که علمه به کون این بعض، یعنی این قیدی که رفته مثل تغییر، قید للموضوع باشه یعنی اول باشه، او قید للمحمول باشه، چون اخباری فرق میداره، میگه قید موضوع باشه یه حکمی داره، قید محمول باشه، یعنی عقل این چیزا سرش نمیشه، میگه این تغییر قید نجاسته، این تغییر هر جا باشه نجاست هست، اگر نباشه نجاست میره. اما از این که علمه بدانیم که اون قیدی که رفته قید موضوعه، مثل الماء المتغیر، یا قید محموله، الماء ینجس اذا تغیره، یا لم یعلم، مثلا نمیدونیم، نمیدونیم قید اینه قید اونه، ولی همینقدر که در کلام ذکر شده به مجرد این که اون قید بره حکم میره. فلا یجوزو، این فلا یجوزو جواب ازاسا، نتیجه حکومت عقل چیه؟ اینه که اگر شک کردیم حکم سابق هست یا نه به خاطر اینکه تغییرش رفته، اگه شک در بقای حکم کردیم، لا یجوز الاستصحاب، شما نمیتونی استصحاب بکنی. چرا؟ استصحاب چیه؟ ابقاء ماکان، یعنی عین حکم سابق رو بعد برای عین موضوع سابق بیاری، شما عین موضوع نیست، چون احتمال داره اون تغییر دخیل باشه و اون تغییر وقتی قید موضوع باشه موضوع شما نیست. بله دیگه، اینا رو که عرض کردیم، خب ما دیگه عرفی بودیم، ما داریم عقلی فعلا میخونیم، عرض کردیم اونی که تو ذهن شما آخر سر میگیم، حاکمه به بقای موضوع کیو قرار بدیم؟ عقل رو قرار بدیم، عرف رو قرار بدیم، یا لسان ادله؟ داریم ستایشو میگیم، اما کدام درسته؟ آخر سر میگیم، آخر سر میگیم نه خیر، عرف رو بعد میزان قرار بدیم، و عرف میگه آقا این تغییر ولو رفته باشه، رفته باشه موضوع هست، یعنی تغییر رو جزء موضوع حساب نمیکنه، یه تغییر از حالاته، این آب که در اثر تغییر نجس شده، حالا میخواد در حال تغییر باشه، میخواد در حال زوال تغییر باشه، فعلا ما داریم عقلی میخونیم. اگر بنا شد حاکم به بقای موضوع عقل باشه، اینجا که تغییر رفته، اینجا عقل اجازه استصحاب نمیده. چرا؟ برای اینکه استصحاب ابقاء ماکانه، ابقاء ماکان یعنی چی؟ یعنی باید اثبات بکنی عین حکم سابق و برای عین موضوع سابق، شما عین موضوع سابق ندارید الان، چون تغییرش رفته از نظر عقل، عین حکم سابق نجاست برای عین موضوع سابق، از نظر عقل عین موضوع سابق آب با قید تغییره، ولا یصدق هازا، و این عینیت صدق نمی کنه با شک در احد ما، باید عین این با برای عین او. الان که شما شک داری که آیا این قید موضوع یا نه، عینیت نیست. عینیت که نبود موضوع نیست، موضوع که نبود حکمم نیست. نه، حالا ایشون میخواد یه استثناء بزنه. عقل با این دقتایی که داره که یه ذره کم و زیاد میشه نمیذاره استصحاب بکنیم، ولی یک جاره میخوام استثناء کنیم که با این که عقل حاکمه ولی معذالک تغایر ها، ولی استصحاب جاریه و او تغایر زمانیه. اینو عنایت بکنین آقا. استصحاب قضیه مشکوکه باید متحد باشه به قضیه متیقنه. فقط یه دونه تغایر او ضرر به استصحاب نمیزنه، اونم تغایر زمانیه. لذا میگن در استصحاب اون خصوصیت زمان ملغاست. ببینین زید دیروز عادل بود، خب عدالت مال دیروز بوده. من امروز شک در عدالت میکنم، چیکار میکنیم؟ ما استصحاب عدالت میکنیم، با اینکه عدالت متیقن دیروز بود، عدالت مشکوک امروز تغایره. میگه این عیبی نداره. پس تو استصحاب که ما بگفتیم قضیه متیقنه با مشکوک باید متحد باشه از غیر زمان، یعنی در تمام وحدات باید یکی باشن، اما تغایر زمانی بهش ضرر نمیزنه. اصلا بنای استصحاب بر اینه، یعنی اون عدالت یقینی که مال روز دوشنبه بود، اون عدالتی که امروز سه‌شنبه است مثلا مشکوکه، همون عدالت رو برای امروز بیار. به حال اون که عدالت مال اون روز بود، امروز یه روزی دیگه است، اینا متحد میشن. میگیم نه، ما اتحادی که گفتیم در استصحاب میخوان در غیر زمان، و الا تغایر زمانی مضر به استصحاب نیست. حالا یک مثال، من یه مالی رو خریدم، وقتی رفتم خونه نگاه کردم پرسیدم، دیدم 1000 تومان مغبونم، 1000 تومان من الان مغبونم. این اولین زمانی است که من مطلع شدم که مغبونم. همون موقع من خیار قبل دارم، میام معامله رو یا پس میدم یا 1000 تومان رو میگیرم. اما بعد گفتم نه بابا، 1000 تومان ارزش نداره، ولش کن. فردا دوباره گفتم نه، 1000 تومان هم خودش 1000 تومانه، آیا میتونم از خیار دیرو استفاده بکنم؟ دیروز که اول زمان اطلاع بر قبل بود من خیار داشتم، امروز نمیدونم اون خیار قبل باقیه یا نه. استصحاب بکن، بگو شما دیروز خیار داشتید، امروز هم داشتید. البته بنابر این که زمان و ظرف میگیریم، چون در تنبیه دهم اگه نظرتون باشه اختلاف بود که زمان قیده یا ظرفه. اگه زمان قید باشه که استصحاب جاری نی، یعنی بگیم خیار مقید به اول زمان اطلاعه. اگر گفتیم خیار مقید به اول زمان اطلاع بر قبله، اگه اینجوری خیار داشته باشیم که تموم شده، چون مقید به اول زمان بوده و اول زمان دیروز بوده. نه، اونو بذارید کنار، زمان و ظرف میگیریم. من در ظرف دیروز خیار داشتم، در ظرف دیروز که اطلاع پیدا کردم، نمیدونم اون خیار قبلی که در ظرف دیروز برای من بود آیا هست یا نه. استصحاب کن بگو هست. تا اینو دقت داشته باشین، سرش هم بدونید. اگه زمان قید باشه میشه مقدم، اما اگه زمان ظرف میشه میشه حال. دیگه اینا رو ایشون اینجا اشاره نمیکنن، اینا رو در تنبیه دهم خوندیم. خلاصه اگر گفتیم خیار قبل مقید به اول زمان اطلاع، خب فردا شما خیار ندارین، چون مقید به اون زمان بوده، اونم رفته، حکمم میره. نه، به اون کاری نداشته باشین، زمان و ظرف میگیریم. من در ظرف زمان دیروز خیار داشتم، نمیدونم در ظرف امروز خیار باقیه یا نه. استصحاب بقای خیار میکنن. خب وقت انقرض این تغایر داره، اون خیار مال دیروز بود، این خیاری که امروز داری ثابت میکنی مال امروزه. میگه مهم نیست. چرا؟ چون ما گفتیم وحدت میخوایم در استصحاب، ولی وحدت غیر زمانی. از حیث زمان اگه تغایر داشته باشه عیبی نداره. اصلا همه استصحاب اینجوره. زید دیرو عادل بوده، امروز من عدالتشو استصحاب میکنم. زید یک ساعت پیش قائم بوده، من در این ساعت. ببینید زمانها در همه استصحابا فرق میکنه. پس نه،
تغایر الزامی دیگه، وگرنه شک ساری میشه.
بله دیگه، اگه شک ساری باشه که از استصحاب میره بیرون. فعلا داریم شک تاری میخونیم، همون استصحابی که خودمون میدونی، یعنی اون عدالتش هنوز باقیه، یعنی هنوز به اون حالت ها. من شک دارم که آیا یه وقت هستش که شک میکنم برای این که اصلا عدالت دیروزی که یقین داشتم درسته یا نه، اون میشه شک ساری. نه، من دیروز یقین داشتم به عدالت، الانم قسم میخورم که دیرو عادل بوده، منتها امروز نمیدونم عدالت باقیه یا نه. اینجا جای بحث ماست. نه، میگم ما به شما گفتیم اگر حاکم عقل باشه یک تر سوزن کم و زیاد باشه استصحاب در اونجا جاری نی؟ نه هم. ولی یک جا هست با اینکه حاکم عقله تغایر زمانی هم هست ولی استصحاب و جاری میکنیم، لو شکه به سبب تغییر زمان، یعنی زمان دیروز من خیار داشتم امروز زمان امروزه، حالا تغییر زمان پیدا کرده. البته المجعول ظرفن، عنایت کردین چرا اینی میگه؟ برای اینکه المجعول قیدن اگر بود که خب یقینا استصحاب جاری نی، قید که بره مقیدن میره. نه، بنابراین که زمان رو ما ظرف بگیریم برای حکم، یعنی برای اون خیار کل خیار قبل، این لم یقده اینجا با اینکه تغییر زمانیه، خیار مال دیروز بوده من استصحاب کنم خیار میشه مال امروز، میگه اینجا مهم نی. لم یقده یعنی لم یزور به جریان استصحاب. چرا؟ با این تغایر زمانی. میگه اصلا استصحاب بناش بر القاء خصوصیت زمان اوله، اصلا بنای استصحاب بر اینه که اون زمان اول ملغاست، خصوصیت زمانی نباید حساب کرد. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اگر حاکم عقل باشه تمام استصحابا تعطیل میشه، فقط میمونه این خیاره. اینجا که چون تغایر زمانیه فقط این عیبی نداره و الا بقیه استصحابا همه تعطیل میشه. حالا من یه دو سه تا بشمارم، گفت دوباره همونایی که شمردیم. الان آبی بوده متغیر نجس، تغیرش رفته. عقل اگر حاکم باشه میگه نه آخر موزونی، این آب پاکه. کلبی داشتیم تبدیل به نمک شده، نمیدونیم نجس یا نه، عقل میگه پاکه. چرا؟ کلب یعنی اونی که نابهه. اصلا کلب یعنی چی؟ یعنی اون صورت نوعیه، یعنی اونی که تو کوچه ها بلوس، اون کلب، اون نجسه. این که کلب نی، میبینید استصحابش تعطیل شد. ال عنب اذا غلا یحرم، این مثال کفایه میزنه. تو روایت داره عنب اگر غلیان پیدا کرد حرامه، حالا عنبا شده کشمش. عقل میگه نگه اینجا فایده نداره، موضوع رفت. اگه شما کشمشو بجوشانی حرام نمیشه. چرا؟ برای اینکه حکم رفته رو عنب، یعنی اون عنبی. ببینید تمام استصحابا تعطیل میشه با حالی که ما در تمام اینا جاری میکنیم. عنب اگه کشمش هم بشه شما بجوشانیش بازم میگیم حرامه. اون کلب اگر نجس نمک هم بشه بازم ما میگیم نجسه. اون آب ولو تغییرش هم رفته ما میگیم بازم نجسه. این برای همینه، برای اینکه ما موضوعا رو از عرف میگیریم. تمام اینجاها موضوع باقیه، اینا از حالاته. عنبیت و زبیبیت از حالاته نه از مقدمات. کلبیت و نمکیت از حالاته، تغییر و عدم تغییر از حالاته. حالات که حکمو به هم نمیزنه، اما اگه پای عقل تو کار بیاد تمام اینها تعطیله. پس استصحاب منحصره به کجا میشه؟ احکامی که شک در رافعه. آخه این همه شک در مقتضیه. حالا یه دونشو بگم، تغییر اقتضای نجاست داره، اما نمیدونیم آیا تا موقعی که هست اقتضای نجاست داره یا وقتی هم بره اقتضای نجاست داره. شک در مقتضیه. ایشون میفرماد استصحاب هایی که احکامی که شک در مقتضیه در تمام اینجا استصحاب تعطیل میشه. اگر عقل بخواد حاکم باشه فقط در بعضی از احکام استصحاب جاریه. کدوم احکام؟ احکامی که شک در رافع داریم. یا آقای صبح طهارت داشته، وضو داشته، حالا ظهر میخواد نماز بخونه، شک در بقای طهارت داره، این چی کار کنه؟ چرا شک داره؟ احتمال میده ازش بول خارج شده، دستشویی رفته، چون یه همچین احتمالی میده شک در بقای طهارت داره، این استصحاب بکنه. عقلا میگه بکن. چرا؟ برای اینکه اینجا شک در رافعه. اینا رو خوندیم قبلا، از تراب و احد و طهورین یکفی که عشر سنی. یه دونه تیمم 10 سال بسته، که من یادتون باشه گفتم 10 میلیون سال. شما یه تیمم اگه آب نبود یا یه وضوء و غسل اگر آب بود گرفتی تا انقراض عالم این بسته برای شما، مگر اینکه بخوابی، مگر اینکه دستشویی. اینا شک در رافعه، یعنی یه دونه تیمم عمرش هزارها ساله، ولی برخلاف تغییر که نمیدونم عمرش چقدره، تا وقتی که هست میتونه آب و نجس بکنه یا اگرم بره آب و نجس میکنه. در تمام شک در مقتضی ها استصحاب تعطیل میشه، منحصر میشه استصحاب به شک در رافع. چرا؟ برای اینکه موضوع موجوده. موضوع کیه؟ این آقا، این آقایی که صبح متطهر بود، حالا همین
همین آقا زور شک در بقای طهارت میکنه، موضوع موجوده، عوض نشده که موضوع. حالا که موضوع موجوده، شک در بقای حکمه، عقل میگه من اجازه استصحاب میدم، میمونه فقط شک در رافع. شک در رافع هم اگه نظرتون باشه دو جور بود، یه وقت شک در وجود رافع، یه وقت شک در رافعیت موجود. این مثالی که من زدم شک در وجود رافع بود، طهارت داشت نمیدونست بولی ازش آمده یا نه، شک در وجود رافع طهارت. یه وقت نه، این آدم متطهر مزی ازش خارج شده، یه چیزی خارج شده، نمیدونه این چیز، شک در رافعیت موجود. بولو میدونه رافعیت داره، اما نمیدونه مزی هم رافعیت داره یا نه، فرقی نمیکنه. این آدم متطهر صبح اگر زور شک کرد در بقای طهارت، چه شکش در وجود رافع باشه ذاتن، چه شکش در رافعیت موجود باشه بسفن، در هر دو صورت عقل میگه استصحاب بکن. چرا؟ موضوع موجوده. موضوع که این آقا، آقا که عوض نشده که، صبح تا این آقا هیچ عوض نشده، پس موضوع از نظر عقل باقیه. حالا که موضوع باقیه استصحابم بکن. لذا ایشون میفرما پس نتیجه همه این حرفا، نتیجه تمام این حرفا این شد، الاستصحاب فی الحکم شرعی لا یجری الا فی شک من جهت رافع. یعنی تمام احکامی که شک در مقتضیه، مثل اون تغییر که مثال دادیم، اونجاها استصحاب جاری نی. حالا میخواد شک در رافع ذاتن باشه، یعنی شک در وجود رافع، وصفن باشه، یعنی شک در رافعیت موجود. موضوع خلاصه عوض نشده، عقل میگه چون موضوع موجوده استصحابم جاری بکن. البته اینجا میشه یه اشکالی کرد، این سبتالا چند خیلی از سلولاش عوض شده. آخه میگن انسان 7 سال یه بار تمام سلولای بدنش عوض میشه. یعنی من از اون موقعی که اومدم تا حالت این نیم ساعت رو به مقداری از سلولام عوض شده. 7 سال که بگذره تمامش عوض میشه. اما عقلی که اینجور دقت میکنه اینجام نبود بذاره. میگه برای اینکه این آقا 7-8 ساعت فاصله شده و خیلی از سلولاش نه دیگه اونا رو بدارید کنار. فرض عقل با همه دقتایی که داره، اگر این آقا 7-8-10 ساعت پیش طاهر بود، الان شک در بقای طهارت داره، میگه این موضوع عوض نشده. حالا اینی که من عرض کردم حرفای امروزی است، بنابر حرکت جوهریه. چون اگر حرکت جوهریه رو قبول بکنیم، انسان هر آنی در یه وضعیه، حرکت جوهریه، علت دوام در حال تحرکه. اگه اونجوری حساب بکنیم، از نظر عقل هم باز موضوع موجود نی، ولی ظاهرا دیگه ایشون اینه در نظرشون نبوده. ایشون میفرماد خلاصه مطلب، استصحاب منحصر میشه به شک در رافع، در شکای در مقتضی استصحابا تمام تعطیل میشه. دیگه کجا؟ در این جایی که شک دارم زمان مدخلیت داره، نه خیار قبل، اینجا هم جاریه. اینجا با این که تغایر هست، ولی چون تغایرش زمانیه اینجا هم جاریه. دیگه کجا جاریه؟ نه هم یه جا دیگه هم جاریه، در موضوعات خارجیه. موضوعات خارجیه که زید بیرو زنده بود، نمیدونم زنده است نه، استصحاب کن بگو زنده است. 20 سال پیش زنده بود، استصحاب کن بگو الان زنده است. زید که عوض نشده، از شد اونقدر یه حرکت جوهریه رو بذارید کنار، زید 20 سال پیش عوض نشده.
در اون حرکت جوهریه هم عقل در مسائل مهمه روش حساب باز
میکنه، کچکا میکنه.
عرض میکنم خدمت، مثلا کسی قتل انجام بده،
اینو میخوام عرض کنم، میخوام بگم با اینکه این حرکت جوهریه رو بپذیریم، بگیم سلول 7 سال یه بار عوض میشه، مداره عقلی حکمو میکنه. یعنی به قول شما یه آدم قاتل 50 سال پیش امروزی بگیرنه، تا حالا 3-4 مرتبه عوض شده هر 7 سال یه بار، ولی مداره اعدامش میکنن، میگن به خاطر اینکه این قاتله. علی کل حال یه چیزی میگم، ببین آقا استصحاب پس منحصر شد به کجا؟ اگر بنا شد حاکم به بقای موضوع عقل باشه، منحصر میشه استصحاب به کجا؟ فقط در شک دار رافع، یا در شک در مقتضی که شک در مدخلیت زمانه، مثل خیار قبل. در موضوعات خارجی هم جاریه، به عصرها، یعنی به تمامه ها، تمام موضوعات خارجیه. حتی 50 سال پیش هم اگه شما زیدو دیدین الان شک در حیاتش دارین، بازم استصحاب بکن. چرا؟ برای این که موضوع همون موضوعه. ثم حالا اگر یه جا ما نفهمیدین که این قید هست یا نه، آخه یه جاها رو تغییر دکتر قید بود. یه جاهایی نمیدونیم قید هست یا نه، اونجا هم نمیشه استحصاب جاری کنی. عقل نکه دقت میکنه، اونجاهایی که میدانی قیده اگه از بین بره نمیشه استحصاب کرد، اونجاهایی هم که نمیدونیم قیده یا نه بازم نمیشه استحصاب کرد. فقط استحصاب مال اونجاهایی است که یقین داریم که این قید نباشه و دخالت نداشته باشه. ثم لولم یعلم مدخلیت القیود فی الموضوع، یه جاهایی است ممکنه نمیدانیم اون قید دخالت داره یا نه، اونجا هم نمیشه استحصاب کرد. کفا در عدم جریان استحصاب، کفا از شک فی بقای موضوع. همینقدر که شما شک در بقای موضوع دارین استحصاب نمیتونی بکنی. الا ما عرفت دیروز، دیروز چی بود؟ اون کلب شما گفتیم نمیتونی استحصاب بکنی بگی این کلب بوده الان کلبه. چرا؟ برای این که نمیدانیم اون صورت نوعیه دخالت داره یا نداره. این کلمه اسرها رو من یه دو کلمه عرض بکنم. آینا اینی چون میگه تمام اسرها یعنی تمام موضوعات استحصاب درش جاریه. کفایه رو ببینین داره فعل جمله، یعنی موضوعات فعل جمله. آقای نائینی داره موضوعات، بله عبارتشون یادم نی، که خلاصه یعنی بعض الموضوعات. این که ایشون میگه تمام الموضوعات، یه نقضی به ایشون وارده. چون نقض به ایشون وارده لذا آقای آخوند یه قید بهش زده، نه در موضوعات استحصاب جاریه فعل جمله، یعنی نه همه موضوعات. این مثال برای رفقا هم زدیم چندی پیش. ببینید آقا زید 30 سال پیش تو حوزه بوده، مجتهد بوده، بودی چند تا درس میگفته. الان ما شک میکنیم آیا اجتهاد داره یا نه. شما نمیتونی استحصاب اجتهاد بکنی. چرا؟ 30 سال متارکه تو کارهای اجرایی مثلا رفته. علی کل حال ببینید این الان موضوعه، ولی موضوعی است که استحصاب درش جاری نی. قرار داریم یک موضوعاتی که استحصاب درش جاری نی. برای اینکه این نقضه نشه آیا خون میگه فعل جمله. قرار آیا خون میگه فعل جمله. آقای نائینی هم یه عبارت دیگه تو ذهنم بود فراموش کردم. خلاصه ایشون میگه همه موضوعات، اگر بگیم همه موضوعات نقض میشه به اینجا. خب اینم موضوعیه، ولی با اینکه موضوعی استحصاب درش جاری نی. برای اینکه این اشکال نشه آقای آخون میفرماد فعل جمله، آقای نائینی هم مثلا میفرماد بعض الموضوعات، پس این کلمه اصله ها ظاهرا کلمه تمامی نباشه، بقیهش انشالله پس فردا. از اون هفته هاییست که بعد چهارشنبه انشالله بخونیم. پس فردا موضوع عرفی رو میخونیم که از عرف باید موضوع رو بگیریم.